ساعت 20 به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی می‌رسانم. صد و 19 نفر دیگر در شبانه روز گذشته بر اثر کرونا در ایران جان باختند. مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید 35% مردم زیر خط فقرند. رئیس مجلس میگوید لایحه بودجه 1400 نیاز به اصلاحات اساسی دارد. بنابر تازه‌ترین آماری که وزارت بهداشت ایران اعلام کرده، در شبانه روز گذشته 119 نفر دیگر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در ایران جان باختند. به گفته یه سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، در این مدت 5502 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شده که بر این اساس مجموع بیماران از ابتدای شیوع بیماری را به بیش از 1,200,000 نفر میرساند. مجموع جانباختگان این بیماری نیز بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت در مجموع به 55,000 نفر نزدیک شده است. آمارهای رسمی اعلام شده توسط وزارت بهداشت ایران مورد تردید جدی منابع مستقل است و برخی کارشناسان بر این باورند که آمارهای واقعی تا چند برابر آمار رسمی است. مدیر کل دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در نشستی در این مرکز اعلام کرد که 35% مردم زیر خط فقرند. به گفته موسی شهبازی، میانگین مصرف کالاها در سالهای اخیر کاهش زیادی داشته، به طوری که به گفته او در دهک‌های 1 تا 3 مصرف سرانه گوشت به 25 گرم کاهش یافته و به جای آن مرغ و تخم مرغ جایگزین شده است. این در حالی است که به گفته آقای شهبازی از آبان 98 تا آبان 99 قیمت مرغ 84% و تخم مرغ 88% افزایش یافته است. روز شنبه نیز رحمت الله نوروزی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، گفته بود 6 دهک جامعه، یعنی بیش از 25 میلیون نفر، توان خرید گوشت را ندارند. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس، میگوید که لایحه بودجه 1400 نیاز به اصلاحات اساسی دارد. آقای قالیباف روز یک شنبه در مجلس گفت:
ما معتقدیم لایحه بودجه 1400 نیاز به اصلاحات اساسی دارد، چرا که کسری تراز عملیاتی لایحه بودجه نسبت به بودجه سال قبل 117% رشد داشته است و هزینه ها 47% افزایش پیدا کرده، در حالی که درآمدها حدود 10% افزایش یافته است.
رئیس مجلس همچنین گفت که وابستگی بودجه به نفت باید به صفر برسد. آقای قالیباف پیشتر نیز اعلام کرده بود بخشی از لایحه بودجه سال 1400 با سیاست‌های کلانی که رهبر جمهوری اسلامی تعیین می‌کند مغایر است. تعدادی از نمایندگان مخالف دولت حسن روحانی به صراحت از احتمال رد لایحه بودجه 1400 صحبت کردند. دولت حسن روحانی بودجه سال آینده را بر مبنای فروش روزانه 2,300,000 بشک نفت تنظیم کرده. منتقدان میگویند دولت در بودجه پیشنهادی وابستگی به نفت را از 10% به 35% افزایش داده است. مقامات امدادی و انتظامی ایران اعلام کردند شمار قربانیان حوادث مربوط به برف و سرما در ارتفاعات تهران به 11 نفر رسیده است. حمید مساعدیان، رئیس امداد و نجات فدراسیون کوهنوردی، به خبرگزاری ایسنا گفته است که جنازه 8 نفر تحویل خانواده قربانیان شده، اما جنازه 3 نفر همچنان در ارتفاعات کلکچال و داراباد باقی مانده است. روز جمعه 5 دی ماه همزمان با وقوع برف و کولاک و سقوط بهمن، 3 حادثه در ارتفاعات کلکچال، داراباد و منطقه آهار تهران رخ داد. دفتر نخست وزیری اسرائیل روز یکشنبه با انتشار بیانیه هشدار داد این کشور با هر گونه بازگشت به توافق هسته‌ای سال 2015 بین قدرت‌های جهانی و ایران شدیداً مخالفت می‌کند. این هشدار کمتر از یک ماه قبل از آغاز به کار جو بایدن رئیس جمهوری منتخب در آمریکا صادر می‌شود. مخالفان برجام می‌گویند این توافق شامل مهار کردن سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی و برنامه‌های موشکی ایران نمی‌شود و به این خاطر خطرآفرین است. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
دولت اسرائیل بار دیگر اعلام کرد این کشور با هر گونه بازگشت به توافق هسته‌ای سال 2015 میان ایران و قدرت‌های جهانی شدیداً مخالف است. دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه در بیانیه‌ای توافق هسته‌ای با ایران را از بیخ و بن غلط خواند و برجام را مسیری طلایی برای رسیدن ایران به زیرساخت‌های لازم برای داشتن یک زرادخانه هسته‌ای عنوان کرد. در بیانیه دفتر بنیامین نتانیاهو همچنین اضافه شده که برجام منابع لازم برای آنچه تشدید تجاوزگری حکومت ایران در خاورمیانه خوانده فراهم کرده است. این هشدار کمتر از یک ماه قبل از آغاز به کار دولت جو بایدن در آمریکا صادر می شود. در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران خارج شده، جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده گفته است تمایل دارد تحت شرایطی کشورش را به این توافق بازگرداند. برخی از قدرت‌های اروپایی هم با اینکه ابراز امیدواری کردند که با رویکار آمدن دولت جدید در آمریکا روح تازه‌ای به برجام دمیده شود، اما خواستار بازنگری و یا افسوده شدن موارد دیگری در برنامه جامع اقدام مشترک شدند. هایکو ماس وزیر امور خارجه آلمان به تازگی در گفتگو با نشریه آلمانی اشپیگل گفته است برجام نیازمند بازنگری و اصلاح کلی است. او به رغم حمایت از توافق هسته‌ای با ایران افزوده که برلین بازگشت به برجام را به شکل پیشین کافی نمی‌داند و خواهان توافقی متفاوت است که در آن نقش منطقه‌ای و برنامه موشکی ایران نیز لحاظ شود. مخالفت نخست وزیر اسرائیل با احیای دوباره برجام در حالی است که هفته گذشته 150 نماینده دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا در نامه‌ای به جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده از رویکرد او برای بازگشت به توافق هسته‌ای با ایران حمایت کردند، اما در میان قانونگذاران آمریکایی مخالفان بازگشت این کشور به توافق هسته‌ای با ایران کم نیستند. دو سناتور جمهوری‌خواه تد کروز و لینسی گراهام از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواستند توافق هسته‌ای با ایران را به عنوان معاهده به سنا ارائه کند. طبق پیشنهاد این دو سناتور، ارائه این توافق به کنگره باعث خواهد شد که هر گونه بازگشت به توافق هسته‌ای با ایران منوط به حمایت دو سوم اعضای سنا باشد. در حال حاضر اکثریت مجلس سنا در آمریکا در اختیار جمهوری‌خواهان است که روی خوشی به برجام ندارند. دولت ترامپ اعلام کرده که تحریم‌ها علیه ایران را در هفته‌های آخر دولت کنونی در آمریکا تشدید خواهد کرد و از جو بایدن رئیس جمهور منتخب خواسته تا از این اهرام به وجود آمده علیه جمهوری اسلامی استفاده بهینه کند. دولت ایران در روزهای گذشته تأکید کرده که برجام به عنوان یک سند قطعی قابل مذاکره دوباره نیست، اما در صورت بازگشت ایالات متحده به آن و رفع تحریم‌ها علیه ایران، تهران نیز به اجرای کامل تعهدات برجامی خود باز می‌گردد.
گزارشی بود از رضا جمالی. اما در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی داشتم با مئیر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی ساکن اسرائیل، و ابتدا پرسیدم اسرائیل برای متقاعد ساختن اروپا و آمریکا به باز نگشتن به برجام چه اقداماتی ممکن است انجام دهد. مئیر جاودانفر:
به نظر میاد که اسرائیل اینقدر امیدوار نیستش که بتونه روی تصمیم آقای بایدن تأثیر بذاره، چون اخیراً 150 نماینده سنا آمریکا اگه اشتباه نکنم نامه‌ای رو امضا کردن که از آقای بایدن تقاضا کردن که ایشون برگرده به برجام. پس این یعنی نشون میده که برای اسرائیل قانع کردن آمریکا برای اینکه بر نگرده به برجام سخت خواهد بود. ولی برای کشورهای اروپایی به اندازه‌ای به نظر میاد که اسرائیل امیدوار هستش که کشورهای اروپایی به خصوص آلمان با این دیدگاه آمریکا مخالفت بکنه و در مذاکرات آینده بین گروه 5 به علاوه 1 حداقل آلمان اگر نه انگلیس هم پافشاری بکنن که یک توافق جدیدی بین هر دو طرف مذاکره بشه.
اسرائیل برای این منظوری که داره، یعنی باز نگشتن چند کشور اروپایی و همینطور آمریکا به برجام، چه ابزارهایی فکر میکنین در دست داشته باشه؟
اسرائیل از روابط دیپلماسی خودش با کشورهای اروپایی به نظر میاد که داره استفاده میکنه، ولی اقدامهای جمهوری اسلامی هم برای اسرائیل مفید بودن برای متقاعد کردن کشورهای اروپا. مثلا حملاتی که شد به تاسیسات نفتی عربستان، خب این یک ضرر داده شد به اقتصاد جهانی و به خصوص اقتصاد اروپا که قسمت قابل توجهی از نفت خودش از عربستان وارد میکنه. و یا اینکه مثلا بعد از اینکه برجام وارد مرحله عمل شد، یک موشک بالیستیکی رو تست کردن در جمهوری اسلامی، روش به عبری نوشتن که اسرائیل باید از دفعه روزگار محو بشه. خب این هم یک مسئله دیگه است که برای اروپایی‌ها به خصوص کشور آلمان مهم هستش به اهمیت اسرائیل. ولی گروگانگیری شهروندای دو تابعیتی اروپایی، این هم اسرائیل به نظر استفاده بکنه. حتی اسرائیل هم اگه نخواد از این ابزار استفاده بکنه، خود آلمانیا و کشورهای اروپایی این راهو، این اقدامات جمهوری اسلامی رو می‌بینن و موضعشون سخت‌تر شده و اسرائیل امیدوار هستش که این نوع مسائل بتونه اونها رو در آینده بیشتر متقاعد بکنه که به برجام برنگردن.
الیوت آبرامز نماینده ویژه آمریکا در امور ایران اعلام کرده که در گفتگو با تیم آقای بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا سعی کرده این رو به اونها بفهمونه، سعی کرده این رو به اونها گوش زد بکنه که الان سال 2015 نیست و شرایط بسیار فرق کرده با اون سالی که برجام توافقش صورت گرفت. به نظر شما اسرائیل هم بر این باور هست و آیا ممکن هست از چنین استدلالی بهره بگیره برای متقاعد کردن کشورهای اروپایی و همینطور آمریکا؟
بله، اسرائیل هم دیدگاهش کاملا شبیه آقای الیوت آبرامز هستش، ولی اینکه مثلا تا چه اندازه میتونه واقعا یک ابزار قدرتمند یا میشه گفت ابزاری باشه که بتونه اسرائیل که بتونه آمریکایی‌ها رو متقاعد بکنه، این پس ببینید تا حدی واسه فراموش نکنیم که این مسئله برجام بستگی به سیاست داخلی خود آمریکا داره و سیاست داخلی خود اون کشورهای اروپایی. در آمریکا به نظر میاد که آقای ترامپ سیاستش این بود که هر کاری که ضد اوباما و سیاستهای ضد اوبامایی بیاد اجرا بکنه، که هر کاری آقای اوباما کرد ایشون برعکسش انجام داد. حالا هم به نظر میاد که آقای بایدن میخواد سیاستهای ضد ترامپ انجام بده، یعنی تمام کارهایی که آقای ترامپ کرده میخواد برعکسش انجام بده. خب این چیزی هستش که اسرائیل روش نمیتونه تاثیر بذاره، چون سیاست داخلی آمریکا هستش. حتی ایپک به نظر من لابی اسرائیل، حامی اسرائیل هم نخواهد خواست که وارد این مسئله داخلی بشه. در اروپا مسئله فرق میکنه، اینکه جمهوری اسلامی میاد شهروندای دو تابعیتی رو دستگیر میکنه. خب این مسائل از صحنه سیاسی داخلی اروپا بیشتر میشه گفت تاثیر منفی داشته بر موضع جمهوری اسلامی و این نوع اقدامات جمهوری اسلامی به نظر من خیلی کمک خواهند کرد به کسانی که امیدوار هستند که اروپا برنگرده به برجام.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 عصر تا 9 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 7 شب تا 1 بامداد و از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 نیم صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 11 صبح تا 7 شب 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
و از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دنبال کنید.
ادامه خبرها. سازمان بازرسی کل ایران میگوید در روند واگذاری های شرکت هفت تپه به بخش خصوصی تخلف رخ داده است. حسن درویشیان رئیس این سازمان گفته است از آنجا که تخلفات محرز است، این معامله مشمول فسخ می شود. به گفته آقای درویشیان، دادگستری در حال رسیدگی به پرونده تخلفات و جرایم مالک فعلی شرکت هفت‌تپه است. او گفته است که هیئت داوری مسئول رسیدگی به این پرونده است و سازمان خصوصی سازی در صورت ابلاغ رأی هیئت داوری مبنی بر عدم پذیرش درخواست فسخ می تواند به این رأی اعتراض کند که در این صورت پرونده در شعبه ویژه در دادگستری تهران رسیدگی خواهد شد. سازمان خصوصی سازی سال 1394 نیشکر هفت‌تپه را به دو شرکت خصوصی واگذار کرد. مدیران این دو شرکت در حال حاضر به فساد ارزی و پرداخت رشوه متهمند و محاکمه آنها به نتیجه نرسیده است. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 21.